سلام عرض میکنم خدمت برادران و سروران عزیز. تبریک عرض میکنم ایام تهیه فجر رو و روز نیروی هوایی رو و بدون مقدمه وارد عرایزم میشم. 19 بهمن که روزی که به طور خوب رسمی اولین یگانهای ارتش که علناً و رسماً با امام بیعت کردند و به انقلاب ملحق شدند، جنبه خیلی نمادین و مهمی تاریخی پیدا کرد. قبل از او البته در طول ماهای مختلف و به خصوص هرچه نزدیکتر به زمستان 57 می شدیم، بخش‌های زیادی از بدنه ارتش که خب مردم بودن، خانواده های عضو همین خانواده های عادی مردم بودن، عملا ملحق به انقلاب و متعلق به جبهه مردمی بودند. کارهای مهم و نمادینی هم صورت می گرفت. حالا چون اکثر دوستان جوانانی هستند که اون زمان اصلا نبودند، بهشون فقط از باب تاریخی عرض میکنم که چندین عملیات شورش داخل ارتش علیه فرماندهان وابسته به شاه که زیر نظر مستقیم آمریکایی ها و اسرائیلیا فرماندهی میکردند صورت گرفت. چندین بار که ژنرال ها دستور آتش میدادند به سمت مردم، اینا عمل نمی کردن یا حتی چند بار برمی گشتن به سمت او فرمانده شلیک می کردند. گروه های زیادی به فرمان امام از ارتش فرار کردن از پادگان ها که مجبور نشن در برابر مردم قرار بگیرن. و بعد برای که شناسایی نشن سربازها، مردم ابتکاری کردند و تمام به جوانان گفتن همه سر خودشونو بزنن مواشو که سربازهای فراری شناسایی نشن. و خیلی ها اون موقع مواشون رو کوتاه کردن که معلوم نشه کی سرباز فراری هست و کی نیست. یعنی بدنه ارتش عملا یا با اکراه به خیابان ها می آمد یا به انقلاب آماده ملحق شدن به انقلاب بود. بعضی تیم های هم تو فرماندهی ارتش شاه بودن که اساسا با انقلابیون و مبارزین ارتباط داشتند و در فعالیت‌های نظامی حضور داشتند، گرچه تعدادشون کم بود اما بودن. حتی کسانی تو گارد جاویدان، گارد شاه که دیگه مطمئن‌ترین گارد شاه بود و مستقیم زیر نظر آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها آموزش دیده بود، حتی درون اونا افرادی بودن که به انقلاب وفادار بودن و همکاری کردند و بعضی از اینا بعداً هم تو انقلاب 57 با رژیم درگیر شدن، هم بعد زمان جنگ. چند مورد از اینا رو من دیدم، زندگی هاشون رو شنیدم و خوندم که فداکاری های بزرگی هم در جنگ کردند. اساسا مسئله ارتش به طور عام و نیروی هوایی به طور خاص یک پروژه ویژه‌ای بود که سازمان سیا و پنتاگون مستقیم فرماندهی می کردند، یعنی زیر نظر عالی ترین مقامات ارتش آمریکا بود ارتش شاه. این ارتش ساخته شده بود برای دو منظور: یکی کنترل ایران به عنوان یکی از شیرده ترین گاوهای آمریکا در جهان، یک گاو شیرده کامل بود ایران و نفتش، تمام منابعش، همه چیزش، کل کشور مستقیم توسط ده‌ها هزار مستشار آمریکایی، انگلیسی، اسرائیلی اداره میشد. یعنی کسی اجازه آب خوردن در این حکومت نداشت، حتی خود شاه. اعضای هیئت دولت تا حتی رؤسای دانشگاه‌های بزرگ، چند تا دانشگاه رو مثلا سفارتخانه‌ها تعیین می‌کردن. ارتش، فرماندهان ارتش پیش مستشاران نظامی و ژنرال‌های آمریکایی و اسرائیلی دقیقاً مثل سرباز صفر باید عمل می‌کردند. شما خاطرات بعضی از فرماندهان خود ارتش و نیروی هوایی، خلبانایی که زمان شاه تو آمریکا آموزش دیده بودن، اینا رو بخونید. زمان جنگ و اینا می‌گفتن که حتی یه پیچ معمولی توی یه هلیکوپتر می‌خواستن صفر کنن، باید ما زیر نظر اونا با اجازه اونا. یک کمی پیچیده تر می شد کارا، اصلا اجازه نمی دادن ما دخالت بکنیم، مستقیم از آمریکا می آمدن. مدام به ما تلقین می کردن که شما نمی فهمید، نفهمید، شما قدرت کوچکترین کار رو ندارید، ما دستور میدیم شما اطاعت میکنید. اگه یادتون باشه امام زمان کاپیتولاسیون سال 42 یکی از اعتراضات مهمش به رژیم شاه این بود که شما کاری کردید که فرماندهان ارتش ما که باید سمبل اقتدار کشور باشن پیش یک گروهبان آمریکایی باید بالا بندازن و چشم به فرمان او باشن، بالاترین جنرال های ما. وقتی هم که 12 بهمن 57 آمد در بهشت زهرا صحبت میکرد، یکی از خطاباتش امام باز به فرماندهان ارتش شاه بود، گفت ما آمدیم عزت این ملت رو بخوایم، حتی عزت شماها رو، به اون ارتش ما آمدیم شما عزیز بشید، شما نوکر و فرمانبر اجنبی نباشید، آمریکایی‌ها اونا نباشید. این وضعیت بود. بعد وقتی که دیگه هما فرا و نیروی هوایی آمدن، اون وضع عجیب تو مدرسه علوی اینها آمدن بیعت کردن با امام و عکسشون منتشر شد و اینا، یه مرتبه دیگه به طور رسمی در داخل کشور و در خارج کشور فضا برگشت و اینا کنترل ارتش رو از دست دادن. این ارتش عرض کردم به دو دلیل ساخته شده بود، یکی این که ایران رو کنترل کنه برای دوشیدن ایران، دوم این که پایگاه اصلی منطقه ای آمریکا باشه برای کنترل منطقه که مرکز نفت و انرژی سرمایه‌داری آمریکا بود و کنترل ژئوپلیتیک منطقه، و همینطور چون همسایه شوروی بود میشد خط مقدم غرب در برابر شرق. ولی عملا بدنه ارتش به شاه و به آمریکا وفا نکرد، چون هم انگیزه ای نداشت برای این کار و هم به اونا اعتقاد نداشت. یه عده جنایتکار بودن ولی بدنه موند. بعد انقلاب که پیروز شد، گروه های سیاسی مثل مجاهدین خلق و فدائیان خلق و منافقین و گروه های مختلف اصلا از اول انقلاب شعارشون انحلال ارتش بود. یعنی 22 بهمن که پیروز شد، 23 بهمن اینا بیانیه دادن که ارتش باید منحل شه، ما دیگه هستیم. امام اجازه نداد، امام از ارتش دفاع کرد و گفت ارتش باید بمانه، بازسازی بشه. یه عده فرماندهان رده اول فاسدن، یه عده هم مرتکب جنایت شدن اینا، ولی بقیه ارتش متعلق به ملت. هنوز ارتش سر پا نایستاده بود، انقلاب مستقر نشده بود، درگیری‌های داخلی توی 4-5 تا استان، جنگ‌های تجزیه طلبانه شروع شد که تو اسناد لانه جاسوسی بعدها پیدا شد که تمام اینا از اونجا داره مدیریت میشه. تو 5 تا استان جنگ تجزیه طلبانه شروع شد بعد انقلاب، در کردستان، در خوزستان، بلوچستان، ترکمن صحرا، آذربایجان غربی، اینا درگیری شد. بعد از چند ماه که نیروهای انقلاب داشتن مستقر می شدن و قضیه رو مهار می کردن، تو چند تا استان هم مهار شد و یه مقداری کردستان هنوز مونده بود که چون مستقیم نیروهای بعضی از افسرهای شاه، فرمانده های فراری ارتش شاه و باز کمک صدام و سرویس های جاسوسی غرب داشتن اونجا، پایگاه اصلیشون بود، کردستان کمی ادامه پیدا کرد، مسئله داشت حل می شد. جنگ شروع کردن، حمله عظیم عجیب ارتش صدام با کمک تمام رژیم های فاسد منطقه، با حمایت غرب و شرق، با همه سلاح ها، ما در تحریم ها شروع شد و اونا تزشون این بود که این ارتشی وجود نداره و ایران نمیتونن تو جنگ از خودشون دفاع بکنن و کسی دیگه هم که نیست. باز امام و انقلاب کاری کرد که این ارتش فرو پاشیده که سازمانش از هم پاشیده بود و در داخلش هنوز افسران فاسدی بودن که با کمک در ارتباط با سیا و صدام و غرب و شرق اونا اقدام میکردن، دو سه تا طرح کودتا شکست خورد، یکیش که وارد عمل شد کودتای پایگاه شهید نوژه و اونم توسط نیروهای داخل ارتش لو رفت و سرکوب شد. اینا احساس کردن دیگه با کودتا و تجزیه طلبی و ترور و تحریم و اینا فایده نداره، جنگ شروع شد. جنگ رو تحمیل کردن، تحلیلشون این بود که با جنگ دیگه کمر اینا میشکنه چون ارتشی وجود نداره از هم پاشیده، غیر ارتش هم که کسی نیست. باور نمی کردن که هم ارتش بتونه دوباره خودشو بازیابی کنه و هم ملت نیروی نظامی چریکی و مردمی ایجاد بکنن، یعنی بسیج و سپاه و اینا، و بسیج بتونه تبدیل بشه به یک نیروی عملیاتی، مردم از تو خونه و کارخونه و مزرعه و مدرسه و نونوایی و شوفر تاکسی و فلان اینا یه مرتبه اینا تو خونه هاشون بکنن بیان با چند، با دو ماه، سه ماه، یه ماه، 45 روز آموزش، سلاح دستشون بگیرن بیان کنار ارتش و تو خط مقدم درگیر شن. راجع به نیروی هوایی خاطرشون جمع بود که اینا هواپیما و هلیکوپتر و اینا که اصلا بلد نیستن حتی تعمیر کنن، قطعات یدکیشو که ندارن، خودشون که چیزی ندارن، هرچی بوده ما بودیم، ما که به اینا اجازه نمیدادیم اصلا کوچکترین کار خلاق رو توی نیروی هوایی انجام بدن. اینا آدمای ما بودن، واردات هم که بهشون هم که دیگه سلاح صادر نمی کنیم. اینا دو تا پیچ هلیکوپتراشون هواپیماشون هم شل بشه نمیتونن سفتش کنن. جنگ هم که شروع شده، تحریم هم که هستن. تصور ای که نیروی هوایی بتونه از هیچ چیز همه چیز بسازه و کسایی مثل شهید شیرودی، مثل شهید کشوری، شهید لشکری و دیگران و دیگران اینا که بودن یک چنین اقدامات عجیبی بکنن، اینا هیچ کدوم، یعنی حالا تصور ای آمریکا و اسرائیل، انگلیسا، غربی، همینا که تو همین الان هم دارن دشمنی میکنن با ما، حالا هر وقت به یک بهانه، اون موقع به یک بهانه، حالا باز به بهانه هسته‌ای و اینا. این تحریم ها از اول بود، این مشکلات از اول بود. بعضی ها چون اینا رو ندیدن فکر میکنن اینا مسئله تازه ایه. از همون اول انقلاب تحریم بود و تو تحریم مسائلش رو حل کرد. خب اینایی که عرض کردم ما از این طرف صحنه داریم میبینیم. من میخوام یک گزارش بدم اون طرف صحنه پشت جبهه دشمن این قضایا چطور تحلیل میشد. تو این فرصتی که خدمتتون هستم، من این کتاب خاطرات جنرال هایزر، رابرت هایزر، دستم بود مدتی که از طرف آمریکا آمد برای که شاه رو حفظ کنه، ارتش رو در برابر انقلاب می‌گرده، از جمله نیرو هوایی رو، و بعد نتونست و فرار کرد. این خاطراتشو گاهی مرور می‌کردم، تا من این کتاب خاطره رو دیروز نشستم خوندم تقریبا همش، که خودم هم مدت‌ها بود می‌خواستم اینو ببینم. یه 4-5-7-8 نکته از این کتاب من علامت زدم که از زبان کسیه که پنتاگون و رئیس جمهور آمریکا، سازمان سیا، در لحظه‌ای که رژیم شاه داره از هم میپاشه، سال 57، اواخر 57، فرستادنش ایران که ارتشو کنترل کنه، اگر میتونه سرکوب کنه مردم رو، اگر نمیتونه کودتا کنه با کمک ارتش، چند هزار نفر رو بگیرن و بکشن و انقلاب تمام بشه، و بعد اگر نشود برای بعد چی کار بکنه. اولا برای که هایزر روشن باشه کیه، خودش تو مقدمه این خاطراتش، من این 7-8 نکته رو خدمتتون عرض میکنم، مستند سخن گفته باشم. اون گزارشی که اول دادم یه گزارش خیلی سریع اجمالی بود از این طرف جبهه، از طرف جبهه انقلاب، اون چی که دیده شد، ما دیدیم، ملت دیدن. این گزارش از پشت جبهه دشمنه. ببینید خودش چه چیزایی میگه. من چند نکته شو علامت دادم. اولا اهمیت این آدم کسیه که چند سال قبل از انقلاب سرلشکر جنرال 4 ستاره ارتش امریکاست و از مسئولین اصلی نیروی هوایی ارتش امریکاست، مشاور رئیس جمهور است، از رده های بالای پنتاگونه و با سیا ارتباط داره و مسئول کنترل فروش کل تسلیحات نظامی ارتش امریکا بوده به کل کشورهای جهان، حکومت های مثل شاه که تحت امر اونا بودن. میگه تمام فروش سلاح‌های آمریکایی، ارتش آمریکا به نیروی هوایی در کل کشورهای جهان مسئولش من بود و تمام اون نیروی هوایی‌های اون 30-40 کشوری که نوکر ما بودن از جمله ایران تو مشت من بود، یعنی عالی‌ترین فرماندهشون و فرمانده کل ارتش باید از من دستور می‌گرفت برای کوچکترین کارش و صورت جلسه تمام جلساتشون رو باید به من می‌دادن. صورت جلسه های اصل، رده های بالای ارتش و نیروی هوایی ایران تا من امضا نمی کردم قابل اجرا نبود، جلسات رده های دومش هم باید افسرای امریکایی و اسرائیلی که زیر نظر این آدم بوده تایید می کردن و الا هیچ فرماندهی در هیچ بخشی از ارتش ایران، چه نیروی هوایی چه غیر او، حتی نخست وزیر ایران، حتی شخص شاه یه جا میگه اینا حق هیچ دخل و تصرفی در ارتش بدون اجازه یا آمریکا، سیاه و پنتاگون و ریاست جمهوری آمریکا نداشته. یک همچین ذلتی. اینا که ایران 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 باستان نمیدونم آرم سلطنت و ایران و سلطنت الله دیدید چیز نمیدونم، یک همچین ذلتی برای ایران، برای ارتش ایران، برای فرماندهان ارتش ایران، حتی برای شاه ایران، اینقدر ذلت. خود این هایزر چند جاش من واقعا ناراحت شدم، شاه رو چقدر مسخره تحقیر میکنه. میگه مثلا قبل از که بیام جلسه میگفتن شاه گفته فلان کار رو باید حتما ما انجام بدیم، میرفتم تو جلسه خیلی محکم حرف میزد، بعد من میگفتم خوب که حرف میزد 5 دقیقه، میگفت این کار به نظر من باید در ارتش بشه چه اینا، بعد من میگفتم نوچ نه، بعد یه جمله هم توضیح میدادم، استدلال هم نمیکردم. میگفت شاه بلافاصله میگفت که بله نه اصلا مصلحت نیست، کار خوبی نیست، راست و درست این کار نباید بشه. این شاه ایران بود، جلو یک جنرال آمریکایی اینقدر ذلت. این ارتش ایران بود، این فرماندهان ارتش بود، ارتش شاهنشاهی، ارتش شاهنشاهی اینجوری بوده. میگه من باید مطمئن میشدم طرحهایی که برای ارتشهای مثل که چند تا کشور مثل ایران از جمله نیروی هواییشون برنامه ریزی کردم به طور دقیق اجرا میشه. شخص شاه در برابر من متعهد بود، فرماندهان ارتش ایران، فرمانده نیروی هوایی، اینا همه به طور دقیق در برابر من مسئول بودند. طرحهایی که من میگفتم باید اجرا میشد و من باید مطمئن میشدم اجرا شده. میگه من در این سمت بود که برای اولین بار با افسران ارتش ایران و با مردم ایران آشنا شدم. سال 1975 یعنی 2-3 سال قبل از انقلاب، رئیس جمهور آمریکا من رو به عنوان جنرال 4 ستاره فرستاد که برم و ارتش ایران رو، فرماندهان ارتش ایران رو کنترل کنم، ببینم کدوماشون باشن، کدوماشون رو باید عوض کنم و افسرایی رو از آمریکا ببرم که فرماندهان نیروهای سگانه ارتش ایران از کدوم افسرا زیر نظر من باید مستقیم دستور بگیرن. چقدر شاه با این ارتشش پوز داد، ارتش پنجم جهان داریم میشیم، ارتش اول منطقه میشیم، قدرت اول فلان و اینا، همش اینجوری بوده. اینقدر پوشالی، اینقدر اهانت. میگه رفتم اشتوتگارت آلمان، وظایف جانشینی فرمانده کل نیروهای آمریکا در کل اروپا رو بشم زیر نظر الکساندر هیک که بعدها شد که وزیر جنگ آمریکا. 2 تا جنرال 4 ستاره در بین نیروهای آمریکایی در اروپا بودن که خب یکیش من بودم. این تیپ، این ستاد فرمانده کل قوا بود، 2 تا منصب داشت، فرمانده ناتو در اروپا هم ما بودیم، یعنی به ارتش‌های اروپایی هم اونا هم زیر نظر ما کار می‌کردن. 320,000 اهمیت این آدم میخوام بفهمیم. 320,000 از کارکنان ایالات متحده که کارهای تسلیح فروش تسلیحات نظامی به ارتش‌های وابسته به خودمون مثل ایران رو مدیریت می‌کردن، ارتش 44 کشور زیر فرمان ما بود که باید از ما اطاعت می‌کردن، همشون یکیش ایران بود. من باید بر اینا نظارت می‌کردم، بر 320,000 کارکنان ایالات متحده. 85% فروش تسلیحات نظامی خارجی آمریکا به اروپا بود که میانگین سالی 12 میلیارد دلار معامله میکردیم با اون کشورها. بعد دیدیم یک کشورهایی مثل ایران نفت دارن، پول مفت دارن و هیچ کس هم از ما نمیپرسه که شما چه تصمیمی برای ما گرفتید و چرا، مثلا به ما دستور میدید برای چی. هیچ کس، حتی شاه، کافیه من دستور بدم. فرمانده ارتش رو احضار میکردم، جنرالای اصلی ارتش ایران، فرمانده نیروی هوایی، دریایی، زمینی، فقط دستور میدادم، ابلاغ میکردیم. بعد میگه من به واشنگتن گفتم بابا این یا پولش بیشتره، اینا هم دردسرش کمتره، یک کشوری مثل ایران و عربستان و اردن دردسرش کمتره، هم پول دارن، خیلی هم اطاعت اصلا هیچ چیزی نیست، ما همونقدر که رو اروپا داریم سرمایه گذاری میکنیم پول سود ببریم، رو اینا بیایم بیشتر سرمایه گذاری کنیم. این اولین بحثشه. توهینا رو ببین پشت سر هم. میگه یکی از بزرگترین مشتری های ما ایران بود از نظر سیاسی، منطقه استراتژیک و مهم برای آمریکا بود و باید ارتش ایران رو به طور کامل تحت کنترل خودمون به عنوان سرانگشتان خودمون تقویت میکردیم که اولا بدون اجازه ما هیچ کاری نتونن بکنن، ثانیا یک ارتش مجهز قوی بشن تو منطقه که دنیا بفهمه ارتش ایران یکی از انگشتان ارتش آمریکاست. از اون طرف ساواک رو تشکیل دادیم در ایران و چون بعضی از فرماندهان نظامی رو بردیم به امریکا و اسرائیل، آموزش شکنجه، آخرین روش‌های شکنجه رو آموزش دادیم، چون اینا شکنجه‌هاشون همون روش‌های قدیمی بود، ما بهشون آموزش دادیم که چه شکنجه‌های جدیدی ما اختراع کردیم و چه ابزاری. چند تا دوره آوردیم برای آموزش شکنجه، کنترل اطلاعات داخل ارتش که نیروهای مخالف تو ارتش رشد نکنن، مثلا طرفدارای امام و اینا و این قبیل. میگه من به واشنگتن گفتم من به سرعت میتونم میلیون ها میلیون دلار از ایران به جیب آمریکا بریزم، هیچ مانعی اونجا وجود نداره. و حیف شد که بعد اونجا شروع میکنه میگه انقلاب ایران چه صدماتی به ما زد، به لحاظ اقتصادی، به لحاظ نظامی، به لحاظ سیاسی، علاوه بر اینکه قدرت ما رو زیر سوال برد، ما رو بی آبرو کرد. یعنی برای اولین بار انقلاب ایران به جهان پیام داد که تو دهن آمریکا میزنیم، میتونیم بزنیم و زدیم و اینا رو بیرون کردیم. اصلا تعبیرش راجع به امام ایه، توهینم میکنه به امام و میگه این آدم بزرگترین ضربش به ما ای بود که ابهت ما رو تو دنیا ریخت، شکست. به تمام اون 44 کشوری که تحت امر ما بودن پیغام داد که آقا اینا کسی نیستن، جلوشون وایستی. تمام پروژه های جهانی ما رو انقلاب اسلامی به هم ریخت و همه پروژه های منطقی ما رو به هم ریخت، پروژه های جهانی ما رو تغییر داد. ما بعد مجبور شدیم نیروی واکنش سریع تو منطقه هزینه کنیم میلیاردها دلار، در حالی که قبلش توسط شاه و ارتش ایران عملا اینا مزدور و ژاندارم ما بودن. عملا نیروی هوایی ایران گشتیای نیروی هوایی آمریکا بود تو منطقه و متاسفانه اینا میتونستن از منافع آمریکا در منطقه دفاع کنن، ولی متاسفانه نشد و ما ایران رو از دست دادیم. هزینه سقوط شاه برای آمریکا بسیار سنگین بود. میگه هولوش انقلاب ایران من با که تمام کشورهای دوست یعنی وابسته به خودمون در خاورمیانه و شمال آفریقا نشست گذاشتن با فرماندهان نظامی و غیر نظامی که چیکار کنیم در کل منطقه در برابر انقلاب ایران یک خط دفاعی تشکیل بدیم به لحاظ نظامی. و من فکر میکنم از همون موقع اینا طرح جنگ 8 ساله و قبل از اون طرح کودتاها برای براندازی و طرح تجزیه طلبی، جنگ‌های داخلی قومی مذهبی، نمیدونم کردستان، خوزستان، بلوچستان، اینا را حالا دوستانی که سنشون کمتر یادشون نیست، اون موقع یه مرتبه شروع شد حزب خلق بلوچ، حزب خلق کرد، حزب خلق ترک، حزب خلق ترکمن، حزب خلق نمیدونم چی، حزب خلق عرب. یعنی دقیقاً تلاش برای تجزیه کشور به اسم قومیت و اگرم میشد یه جاهای جنگ شیعه سنی. حالا خیلی جنگ شیعه سنی نگرفت تو ایران، بیشتر همین جنگای قومیتی رو اونا رو انداختن، ولی اونم برنامه داشتنش چنان که الانم برنامه داره. اینا اسنادش از تو لانه جاسوسی همه اومد بیرون. بعدش میگه من اوائل 1978 که انقلاب ایران شروع شد احساس خطر کردم و سیا و پنتاگون تصمیم گرفتن یک سیستم کنترل فرماندهی در کل جهان اسلام تو منطقه، یعنی از خاورمیانه تا شمال آفریقا تشکیل بدیم. گفتیم ما باید یک اتاق فرمان تشکیل بدیم، دکترین و مفاهیم عملیاتی رو گسترش بدیم، کنترل فرماندهی، تا بتوانیم نیروی نظامی منطقه‌ای خودمون رو فعال کنیم. مطمئن بودیم ارتش ایران نمیتونه علیه ما وارد عمل بشه، چون یه ارتش ما خودمون ساخته بودیم. فرمانده های درجه یکش هم یا فرار کردن یا چند نفر هم اعدام شدن تو انقلاب. افسرای هم اینجوری و درگیری داخلی و بی انگیزگی، و گفتیم ارتش ایران که ول معطله، بنابراین الان وقت جنگ و حمله است. یک جنگ اگر راه بیفته الان میتونه کمر اینا رو بشکنه. بخش دیگری از خاطراتش اینا که میگم حالا هر کدوم مال یه بخششه، میگه که در 1978 پنتاگون منو فرستاد ایران، انقلاب شروع شده بود، گفت مستقیم میری کنار شاه و رابط ارتش امریکا با شاه‌هایی بود به عنوان کارشناس مسائل ایران، یک تیمم از بهترین نیروهای سیا و پنتاگون با خودت ببر با کمک اسرائیلیا، و مستقیم میرید کنار شاه و ببینید چطور میشه انقلاب رو سرکوب کنید و ارتش ایران رو علیه ملت مدیریت کنید. میگه من آمدم چند تا طرح آوردیم از طرف سیا و پنتاگون. در یکی از این جلسات شاه به من گفت که من از شما میخوام ریاست کل این پروژه رو خودت به عهده بگیری، ما اینجا تو ایران کسی رو نداریم از شماها بهتر، هر برنامه ای دارید مسئول اجرایی ریاستش هم خودت به عهده بگیر، ما در خدمتیم، هر کار تو بگی من و ارتش و ساواک و حکومت به هر از هر جهت انجام بدیم، اصلا حکومت مسئولیتش با تو برای حفظ رژیم و حفظ ارتش. میگه چون او عقیده داشت، شاه عقیده داشت من روش حکومتی، نیروهای نظامی و تفاوت‌های نظام آمریکایی و نظام ایران را میشناسم. میگه اونجا اولین بار اونجا بود در آوریل 78 که صحبت انقلابی نشد، ولی یک جلسه بود اونجا، من دیدم شاه خیلی ترسیده و عصبانی شده و به من صریح گفت آقا قضیه خمینی تهدید بزرگیه. در این ملاقات برای اولین بار شاه اسم او رو آورد و من تو چشماش نگاه کردم دیدم ترسیده، در حالی که تا قبلش اینقدر متکبر بود که اسم او رو نمی آورد، ولی حالا می گفت که این خطرناکه و من از همسال 42 از همون موقع من از این آدم نگران بودم. میگه شاه به من گفت من میترسم آمریکا و غرب، دوستان غربی ما، معنای این تهدید رو درست نفهمیده باشن، من میترسم شما قضیه رو شوخی گرفته باشید، فکر کنید یک مسئله ساده مذهبی یا سیاسی است، اگر این تصور رو دارن تو واشنگتن و لندن و اینا اربابای ما خلاصه مرتکب اشتباه شدند. شاه گفت تهدید او به نابودی خاندان پهلوی و سلطنت و خلع ید من ختم نمی شود، او سراغ شماها هم خواهد آمد. شاه داره آمریکا و اسرائیل میترسونه، میگه او میخواهد گردن مرا بزند و میگه با ژستی هم گفت که ترس درش هست، فهمیدم داره میترسه، گفت اینجور که این مردم رو کشیده تو خیابون، این مردم هیچ جور دیگه نمیشه برگردون تو خونه ها، و این بعد مسئله فقط من نیست، شما هم منافعتون تو کل جهان به خطر میفته. بعد از این ملاقات شاه برگشتم به اشتوتگارت، مرکز آمریکا در ناتو در اروپا آلمان، چون میدونید هنوزم میدونید که آلمان و ژاپن بعد از جنگ جهانی دوم که آمریکا اشغال کرده هنوز ارتش مستقل ندارن، قانون اساسی ندارن، آلمان و ژاپن اصلا دولت مستقل ندارن، کاملا تحت امر آمریکا هم. ارتش مستقلی ندارن، این پنج به علاوه یک هم که میگن او یکش آلمان بود دیگه، چون او در عملا مستعمره آمریکاست از همون موقع. اینا همشون خودشون از آمریکایی‌ها میترسن، میترسیدن و میترسن یه اروپایی‌ها. من یه وقتی سالای هفتاد و دهی هفتاد یه سفری داشتم تو اروپا برای یک سمیناری بود، تو قطار با یک پروفسور آلمانی هم کوپه شده بودیم، ایشون به من گفت شما میدونید که ما در آلمان و در اروپا اصلا کسی جرأت چپ نگاه کردن به افسرهای آمریکایی سیاه و پنتاگون اینا نداشت به آمریکا، و انقلاب شما و این پیرمرد که اینجور وایستاد گفت آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند، و بعدم دیدیم واقعا نتونست غلطی بکنه، سفارتشون رو گرفتید هیچ کار نتونستن بکنن، این همه کار شما موندید هی دارید قوی و قوی تر میشید، گفت شما باور میکنید انقلاب شما و شجاعت این پیرمرد به ما تو آلمان شجاعت داده که از آمریکا انتقاد کنیم؟ ما تا قبل از انقلاب شما جرأت انتقاد از آمریکا رو نداشتیم. این یک پروفسور آلمانی گفت، بعدی که همه دنیا نگاه کردن یه پیرمردی از نجف پشتوانه رفته یک ملتی دست خالی وسط خاورمیانه، تمام این ملت تحت قدرت آمریکا و انگلیس و اسرائیل و بخشش فرانسه و اینا بوده، چجوری اینا انقلاب کردن با دست خالی، بعد کشور رو گره حکومت تشکیل دادن اینا رو بیرون کردین، بعد اون همه توطئه جنگ باز موندین، این همه تحریم باز موندین، چون اون موقع تحریم بود، این تحریم مال الان نیست، مربوط به هسته‌ای نیست اصلا، از اول انقلاب تحریم بود. گفت این که شما وایستادید جلوی اینا و تا الان هم موندید هی قوی تر شدید، این تازه دهه 70 به من گفته، یعنی حدود 20 سال پیش. گفت بعد از این بود که ما روشنفکران ما، نویسنده های ما، سیاسیون ما تو آلمان جرأت کردن، تو اروپا شروع کردیم انتقاد از آمریکایی‌ها. خب ببینید این یک نکته. این که میگه حتی شخص شاه چقدر ضعیف بود، این بخششی که من علامت زدم دیشب و دیروز، میگه من خودم دیدم شاه گفت آقا اصلا این مصالح در اختیار خودتون، این مملکت در اختیار، ارتش ما در اختیار، ساواک، همه چی، هر کار میفرمایید دیگه بفرمایید، هر گل زدین سر خودتون زدین، چون ایران متعلق به شما هست. میگه من تعجب کردم این انقدر خودشو باخته و ضعیفه، و بعدم رسما حتی برنامه‌ای برای دفاع از خودشون در برابر انقلاب به امام ندارن. ما طرحی رو تهیه کردیم و شخصا نشستم دکترینی رو که تو ذهنم بود برای ارتش ایران مناسبه به طور دستنویس نوشتم. اواخر جولای این طرح تمام شد، اواسط آگوست آمدم ایران، مستقیم جلسه گذاشتیم با شاه. میگه تصمیم شاه درباره گزارش من هنوز هم من رو شگفت زده کرده. اصلا گزارش که دادم دستش گفتم این دستنویس هنوز تایپ نشده، گفت اب نداره بدید بدید. میگه دستنویس من هنوز یک چند صفحه پراکنده خوند و اینا، گفت همین خوبه، بدون هیچ تغییری، بدون هیچ فکری، گفت همین خوبه، هر طور شما بگید همین رو اجراش کنید. میگه اصلا اطرافیای شو هم تعجب کرده بودن که چی یعنی چی اینجور. مثلا من گفتم خب بذارید اقلا تایپ بشه. گفت نه نه همین خوبه، فقط محرمانه بشه بدیم به فرمانده های ارتش و ساواک و اینا، سند محرمانه، فقط افسرای درجه اول ببینن طبق او دستورات شما را عمل کنن. من گفتم نخیر، اینم میگه شاه تنها اظهار نظری که کرد همین بود. من گفتم نه چرا اینجوری، ما این رو باید علنی منتشر میکنیم در سطح کل ارتش، این دستوره، یواشکی ما کار نمیکنیم. یعنی چی؟ یعنی این علنن تا او پایین ترین رده ارتش باید بدونن که تحت امر ما هم. ما این رو علنی منتشر میکنیم در داخل ارتش. میگه اینم این تنها اظهار نظری بود که شاه کرد که گفت اگه علنی بکنیم خب مثلا بعد بی آبروتر میشیم و اینا. تا من گفتم این باید پخش بشه، میگه اونم قبول کرد. بیشتر شگفت زده شدم، زیرا با یک کلمه سیاست شاه را تغییر میدادم. بشناسیم شاه رو و ارتش شاه رو و ببینیم امروز انقلاب چه عزتی داد به ایران و به ملت ایران، که امروز استراتژیست های درجه اول آمریکا، برژینسکی، کیسینجر، کی رقیب انتخاباتی اوباما، اینا همه چی گفتن تو همین چند ماه اخیر؟ گفتن ایران امپراتوری باستانی خودش را از مرزهای شبه قاره هند تا سواحل مدیترانه و شمال آفریقا تشکیل داد، منتها این بار با ایدئولوژی شیعه. این حرف اینا بود. گفتن ایران الان قدرت اول نظامی سیاسی است و مردمی است و ایدئولوژیک در خاورمیانه و نفوذش تا شمال آفریقا است. خب خود الان این ارتش رو، این وضعیت رو ببینید، اون موقع رو ببینید، اون موقع با شخص اول مملکت ما چطور برخورد میکردن و این چقدر ذلیله. الان میگن که مکرر دارن میگن الان 5 پایتخت عربی، حالا اونا میگن تحت امر تهران است، میخوان برای که تحریک کنن جنگ عرب عجم و توهین کنن. ولی واقعیت چیه که درستش اینه که میگه 5 پایتخت عربی در منطقه الان به اردوگاه انقلاب اسلامی ملحق شدن. یعنی الان خود آمریکایی‌ها، اسرائیلی‌ها اینا میترسن، میگن آقا بغداد، دمشق، عراق و سوریه، صنعا، یمن، بیروت، لبنان، غزه، فلسطین، چه میگه اینا همه الان تحت امر تهران هم دارن، از تهران دستور میگیرن. این دشمن داره میگه. اسرائیل خودش میگه، اسرائیل اون موقع افسرای اسرائیلی، افسرای گروهبان اسرائیلی میامده به جنرال ارتش ایران دستور میداده، یعنی جنرال های عالی رتبه ارتش ما جلوی گروهبان اسرائیلی باید خبردار میستدن. خب این اتفاق افتاده دیگه، تو تاریخ همین نیروی هوایی برید بخونید، تو تاریخ همین نیروی هوایی، نیروهای دیگه بریم بخونیم ببینیم چه اتفاقاتی افتاده بود. وقت الان اسرائیلی که در تمام این دوران با چند تا جنگ مدام جلو رفته، هی اسرائیل جعلی، هی بزرگ و بزرگتر شد، چند تا 6-7 ارتش عربی رو، 7 ارتش عربی رو تو یک جنگ 6 روزه اسرائیل ظرف 6 روز نابود کرد و متلاشی کرد و از تمام کشورهای عربی سرزمین گرفت. همین اسرائیل 20-30 سال بعد از اون ماجراها که اینقدر قوی شد و مسلح شد و سلاح و چی و حتی گفتن آمریکا اونا بهش سلاح اتمی هم دادن، این اسرائیل در برابر نه ایران به طور مستقیم، در برابر گروه‌های چریکی تحت حمایت ایران در 5 جنگ اخیر همه شکست خورد. نیروهای نظامی انقلاب اسلامی مشاوره دارن میدن، مشاوره میدن، خود اونا میگن عراق و سوریه اگر مشاوره ها و کمک نیروهای نظامی ایران نبود ما عراق و سوریه رو گرفته بودیم، اینا نذاشتن. بغداد و دمشق سقوط میکرد اگر اینا نمیخواستن. بغداد و دمشق جز اردوگاه اینا هم با هم هم. و از این بعد معادله قوا عوض شد، قاعده بازی رو از این بعد ما مینویسیم. خب اونا خودشون دارن، اسرائیل داره میگه ما فقط از ایران میترسیم. یک زمانی آقا یک ستوان اسرائیلی میامد به یک جنرال ایران دستور میداد، به ناموس اینا تجاوز میکردن. دیشب دیدم این بعضی از مقامات رژیم شاه رو که در رفتن در حد وزیر و رئیسای رده بالاشون که اروپا و آمریکایان، حالا ندارم چجوری رفته بودن باشون مصاحبه کرده بودن، اینا هم خیلی قشنگ اعتراف میکردن، حرفاشون رو میزدن، به نظرم پولمول خوبی بهشون داده بودن میگفتن، چون اینا ناموسشون پوله. بعد چند تا از این فرمانده های ارتش زمان شاه دلم میخواد حرفاشون رو گوش، نمیدونم دوستان شنیدن دیدن یا نه، میگم مثلا یکی از مشکلات ما بود این بود که این افسرهای آمریکایی اسرائیلی انگلیسی مست میکردن، بعد تو باشگاه افسران که رد افسرهای رد بالا، نه هر افسر، افسرهای رده یک ارتش ما بودن، اینا مست میکردن، بعد از زن یکی از اینا خوشش میامد، همونجا اینو بغلش میکرد میبرد با خودش. او فرمانده ارتش ما هم باید همکاری میکرد، در ماشین باز کنه این خانم ما در اختیار جناب علی و اینا. بعد بعضی از این فرمانده های ارتش ایران حتی خوشحال هم میشدن که فلانی میگفت خانمش با فلان افسر اسرائیلی یا آمریکایی خانمشو برده، میگه از فردا پس فردا او افسرا به ای احترام میزن. اینقدر ذلت، اینقدر بیشرمی، این وقت یک همچی جایی اینا میخواستن از شرف یک ملت دفاع کنن؟ اینا آقا حرفایی که خود اینا دارن میگن، میگفت مست میکرد یه مرتبه یقه یک کسی رو میگرفت، حالا یا دختر یک کسی بود از افسرای ایران یا ناموزنش بود یا خواهرش بود، میبرد. اگر کوچکترین، اگر این لبخند نمیزد و اعتراض تو چشمش دیده میشد، این براش پرونده میشد که چیکار کردی تو با فلان افسر اسرائیلی، فلان افسر آمریکایی یا انگلیسی. اینا اینطوری. هایزر میگه که هنوز راجع به امام میگه او هنوز در عراق بود، صریح گفت ما فکر کردیم ما تو برنامه بودیم یه جوری باش بسازیم، مثلا اینا دیدم از همونجا اعلام کرد اصلا شاه باید برود، رژیم سلطنتی هم باید برود. بعد میگه من بعد از اون صحبت امام تو نجف، بعد از 18 جوان شاه گفت که یک جلسه بذاریم، من رفتم گفت که آقا من این وضعیت پیش بینی میکردم، این آدم با بقیه انقلابی ها و سیاسی ها اینا فرق میکنه، اونا هی میگن نمیدونم رفرم و اصلاحات و یک کمی دموکراسی بیان اینا، این آدم میگه اصلا اصل رژیم سلطنت بی خوده و خود شاه هم باید بره. میگه شرایط، شاه گفت شرایط بسیار خطرناک است، شورش های در علاوه بر تهران و قم و تبریز در مشهد و شیراز و اصفهان به پا شده، ولی میگفت در این حال که من میفهمیدم ترسیده، یک جوری حرف میزد که یه وقت من فکر نکنم بی ارزه است، نمیتونه جمع جور کنه، به آمریکا به واشنگتن گزارش بدم که بابا این آقا خودشو باخته، میترسید که ما احساس کنیم که این خودشو باخته، ارزه نداره و چی ورش داریم عوضش کنیم. راجع به نیروی هوایی هم یک چند تا گزارش داره، این آخره کتاب میگه که جنرال ربیعی میگفت که در پایگاه نیروی هوایی در تهران و اصفهان و شیراز با مشکل روبرو شدیم، همافران تکنسیان های نگهداری هواپیما به صورت مسلحانه در پایگاه راهپیمایی کردن و عکس های امام رو بالا بردن. حالا او که امام نمیگه، من دارم میگم، میگه افسران آمریکایی و اسرائیلی افسرهای انگلیسی که توی پایگاه هستن ترسیدن و به ما گفتن که اینا اصلا علنا عکس فلانی رو دستشون میگیرن راه میافتن و شعار میدن، اینجا از دست کنترل پایگاه از دست رفته. این آخر پاییز 57 یعنی در واقع اول زمستان 57، تو زمستان 57 45 روز یکی دو ماه قبل انقلاب، قبل از پیروزی، میگه ربیعی گفت فرماندهان ارشد رو اعزام کردم که سرکوب کنم. بعد از من پرسید آیا خوب نیست که سرتیپ کرتز رئیس بخش نیروی هوایی آمریکایی در ایران او هم نظارت بکنه، چون هر بخشی از ارتش زیر نظر یه بخشی از ارتش آمریکا و اسرائیل بود. میگه صلاح نمیدونید سرتیپ کرتز هم بیاد به شهرها بره ببینه، چون ما تو این دو تا پایگاه اصفهان و شیراز هواپیمای F-14 هم هست، یه وقت مشکلی پیش نیاد. بعد اومد راجع به وضعیت مهرآباد صحبت میکنه، میگه تحسن و اعتصاب کارکنان نیروی هوایی اینقدر زیاد شده که دیگه ما حتی کنترل برج مراقبت هم نداریم. خیلی جالبه، میگه من به اونا گفتم، به ما گفتن آقا ما کسی نیست، میگه از ارتش فرستادیم زیر نظر آمریکایی‌ها که کنترل کنن. بعد گفتم که از راه‌های استفاده کنید، گفت خطوط هوا برج مراقبت دیگه درباره خطوط هوایی نمیتونه کنترل بکنه. کارشناسا به مردم ملحق شدند و عکس خمینی دستشون اینور اونور. میگه که من گفتم آنها را تلاش کردم ترغیب کنم از راه‌های استفاده کنند که ما قبلا به کار می‌بردیم، یعنی هر هواپیما زمانی که وارد منطقه کنترل می‌شود به برج مراقبت اطلاع دهد. این روش دقیق نیست ولی از بی‌برنامگی بهتر است. ژنرال ربیعی فوراً پذیرفت، یعنی کنترل اوضاع حتی برج مراقبت فرودگاه مهرآباد از دستشون داشته خارج می‌شده، خارج شده بوده. میگه خلبانان ایران ایر اعتصاب کردند و بعضی گفتند خودمان به پاریس میرویم تا امام را با یک بوئینگ 707 برگردانیم به ایران بیاوریم. هایزر میگه ما به شدت نگران شدیم، اما خوشحال بودم که جلسه در شورای امنیت ملی با حضور بختیار طرح شد و بختیار گفت به هیچ وجه اجازه نخواهم داد. ولی خبر آمد خلبانان اعتصابی دارن هواپیمایی را آماده میکنن تا به پاریس بروند. با آنها گفتم سریع همه اونا باید سرکوب بشن و دستگیر بشن. یعنی تو نیروی هوایی اینجور، البته بقیه جای ارتش هم بود. میگه که اگر امام به هواپیما دست پیدا کند چه اتفاقی میافتد؟ میگه ما نشستیم، ما با افسرهای ایران، فرمانده های ارتش ایران، شاه، سه تا راه حل پیشنهاد کردیم. یک، هواپیمای امام رو رو هوا رهگیری کنیم و منحرفش کنیم. دو، هواپیما رو روی فضای یک کشور سالس بزنیم، نه روی ایران، منفجر شد. سومی که باند پرواز رو ببندیم که نتونه بشینه. این دقیقاً یه اتفاقای هم مثل همین روزی که الان ما داریم با هم صحبت میکنیم تو همین ایام اتفاق افتاده، سال 57. میگه این نقشه ها رو بررسی کردیم، دیدیم ما نمیتونیم، جرئت نمیکنیم او رو بزنیم یا منهدم کنیم اینا، بعد این ملت پوست ما رو میکنن. ولی باند فرودگاه رو بیان ببندیم و بگیم که دولت هنوز کنترل داره، وقت کشی هم میکنیم، چند ساعت هم که اومدنش عقب بیفته امام از پاریس به ما، برای ما یک گشایشیه. یعنی این آدمی که میگه دنیا رو کنترل میکردن، میگه برای ما چند ساعت تأخیر امام هم برای ما یه فرجی بود، اینقدر تحت فشار بودیم. بعد میگه این آدم اصلا قابل پیش بینی نبود، ما خیلی سران سیاسی دنیا رو امتحان کرده بودیم چپ و راست، میدونستیم اگه ما فلان حرفو بزنیم اینا اون حرفو میزنن، بعد اگه ما اینجوری موضع بگیریم اونجوری میگیرن، چطور تطمیع کنیم، چطور تهدید کنیم. ما با همه دنیا کار کرده بودیم و موفق میشدیم، اما با این آدم هر طرحی میزدیم یه جوری واکنش نشون میداد که ما پیش بینی نمیکردیم، نمیتونستیم پیش بینی کنیم. مثل که اصلا معیارش برای تصمیم گیری فرق میکرد با معیارهای بقیه. خودشم تا آخر میگه ما تا آخرم نتونستیم این آدم رو بشناسیم. جایی که فکر میکردیم میترسونیم الان میترسه، این محکمتر شجاعتر حرف میزد. جایی که وسوسش میکردیم میرفت عقب. اصلا ملاکش یک ملاک دیگه ای بود. میگه تدابیر امنیتی اطراف خانه خمینی در پاریس دو برابر شده. فرانسوی ها گله کردند که ما نمیدونیم با این چه کنیم. حالا اینجا رو گوش کن، میگه از ژنرال های امریکایی و فرانسوی پرسیدم آیا برنامه ای علیه جان او در پاریس سازماندهی کرده اید؟ یعنی یک طرحی دارید که همونجا تو نفل و شاتو ترورش کنین، نذاریم اصلا بیاد ایران؟ میگه تمام فرماندهان و نیروهای اطلاعاتی امریکایی و فرانسوی و انگلیسی نه همه زیر چشمی به هم نگاه کردند و هیچ یک پاسخ صریحی نداد. اما گفتن یک گروه عملیاتی ویژه در سوئیس داریم که آنها میتوانند در نفل و شتو عمل کنند، اما نمیدانیم که آیا میتوانیم آنها را برای این کار برسونیم و آیا این کار عواقبش چه خواهد بود. یه جا هم اشاره به اینه که تو بعضی از تحلیل‌های هم غربی ها که ای تو نفل و شتو برعکس همه رهبرهای سیاسی دنیا، مردم تو ایران نفت نداشتن دیگه، نفت نبود زمستان 57، و میگه این اونجا تو نفل و شتو دستور داد، خیلی زمستان سرد بود، دستور داده بخاریای نفل و شتو همه رو خاموش کنن. گفتیم آقا زمستان سرد، میهمان داریم از جاهای مختلف، خبرنگارا غیر اونا، میگه گفته مردم تو ایران دارن سرما میخورن، من اینجا حق ندارم بخاری روشن کنم، بخاری ها کلا خاموش. کار میگه به جایی رسید که دیدم شاه و فرماندهان ارتش مستعصلن و فرماندهان دولت شاه بختیار و شاه و همشون، رهبری مردم نه دست لیبرال ها و نه دست ملیگراهاست، نه دست کمونیست هاست، نه دست آخوندهای غیر سیاسی و ملایم متعادل از قول او، آخوندهای سازشکار، مستقیم این ملت در اختیار این آدمه. و اینا شعارشون نابودی از رژیم سلطنتی، و تو تظاهراتشون میگن بعد از شاه نوبت آمریکاست، یا میگن امروز تهران فردا فلسطین، امروز ایران فردا فلسطین. گفت قضیه اینا روشنه، این انقلاب قابل کنترل نیست. میگه اینک زمانی بود که من ترجیح میدادم نقش یک دستور دهنده را دیگه داشته باشم، نه پیشنهاد دهنده. واشنگتن به من هشدار داده بود طوری دستور نده که علنا تغییر کننده باشه، که بگن بابا این کیه به شاه ما و فرماندهای ارتش ما اینجوری مثل بچه دستور میده. گفته بودن که مثلا تحریک نکن، دستور بده ولی خیلی ادای دستور دادن در نیار. میگه من دیدم دیگه امکانش نیست، میبایست دستور بدهم، زیرا احساس میکردم از این به بعد فقط تفنگ و گلوله میتواند تعیین کننده باشد. بحث این بود که چقدر از مردم ایران رو باید بکشیم، چند نفر دیگه باید کشته بشن. یه جا دیگه میگه اینقدر در جبهه امام هوشیارانه طراحی میشد، عین جملهشو بخونم، میگه حرکات بسیار زیرکانه ای توسط او و در جبهه او یعنی امام وجود داشت که من همیشه تعجب میکردم که چه کسی اینها را برنامه ریزی میکند، و هنوز هم دوست دارم پاسخ آن را بدانم. این میگه ما مینشستیم با طراحای درجه اول سیاه و پنتاگون و موساد و اینا مینشستیم، و با سران سواک ایران، ارتش ایران مینشستیم، هی تر میگیختیم که الان چیکار کنیم چیکار میشه. میدیدیم هر بار ما از اینا عقب ترین، هی رو دست میخوریم. میگه من همیشه تعجب میکردم چه کسی برای آنها برنامه ریزی میکند، و هنوز هم دوست دارم پاسخ آن را بدانم. میگه هنوز هم نمیدونم اینا چجوری عمل میکردن، هر ترهی ما میزدیم شکست میخورد. یک نکته دیگه باز جالبه برای که سالگرد انقلاب دهه فجره، میگه طرحاشو میبین تا کجا بود اینا. میگه که فهمیده میخواد بیاد ایران، میره قبرستان بهشت زهرا، گفته است که میخواهد اول به خدمت شهدا برود. گفتم ما باید به اپوزیسیون تحمیل کنیم که آنها از چه مسیری استفاده کنند، آنجا آن وقت میتوانیم تصمیم بگیریم که با او چه کنیم. شنیده بودم نمیتواند با هواپیمای ایرانی برگردد، با ایر فرانس خواهد آمد. اطمینان داشتم با هر چه بیاید از دست ما نمیتواند فرار کند، ما از نزدیک شدن هواپیمای ایر فرانس مطلع میشویم. تو این فکر بودن که امام حالا که نمیشه رو هوا زدش، وقتی نشست از دست ما نمیتونه فرار، اینا خیالشون امام میخواد فرار کنه بره مخفی شه مثلا تو ایران. نمیدونست که شماها برید مخفی بشید. میگه به تأخیر انداختن ورود خمینی حتی برای 24 ساعت در آن موقعیت فرصت بسیار ارزشمندی بود. ما احساس کردیم بهترین راه این است که به جای اینکه باند فرودگاه رو ببندیم اعلام کنیم فرودگاه بسته است. بعد اگر نتوانستیم ببندیم بگوییم ولی بازش کردیم. ولی اگر از اول بگیم ما میبندیم بعد نتونیم ببندیم دیگه ما اعتبارمون میریزه. این کار به ما اجازه داد تدارکاتمون رو آماده نگه داریم و انتقال افرادمون ادامه پیدا کند. ولی فهمیدیم کار امریکا در ایران تمام است. هنوز او وارد نشده بود، صحبت ای بود هواپیماش داره میاد، ما به امریکایی ها دستور دادیم فوراً ایران رو ترک کنید. هر چی میتونید پول و طلا و اطلاعات و امکانات رو بردارید، اسناد رو بردارید و سریع ترک کنید. با واشنگتن تماس گرفتم که اظهارات براون در واشنگتن مرا شوکه کرد. به من گفت که به بختیار و ارتش اعلام کن آمریکا با همه قدرت پشت سر شماست. من تعجب کردم، زیرا این کاری بود که من در تمام سه هفته گذشته مشغول آن بودم. این دستور مجدد از واشنگتن به چه معنا بود؟ او به من گفت باید هر طور شده اجازه ندهید فلانی، یعنی امام، به تهران و به ایران بیاید و تصمیم گیری درباره کارها با خود توست، با هماهنگی ارتش ایران و بختیار. هر کاری بکنید حمایت میکنید، حمایت میکنیم، حتی کودتا. میگه آمریکا اعلام کرد کودتا هم ما آمادگیشو داریم. بعد میگه توی جلسات بحث شد که خب کودتا بشه چند نفر کشته باید بشن. فرماندهان ارتش شاه گفتن که ما فکر میکنیم چیزی حدود 3-4 هزار نفر را اگه ما بکشیم و اعدام بکنیم انقلاب رو میتونیم کنترل کنیم و او هم یا نیاد یا اگر آمد امام بازداشتش کنیم. یک طرح هم دادیم که هواپیماش رو هدایت کنیم ببریم کیش تو جزیره و اونجا او رو بازداشتش کنیم، تو حصر بگیریمش. یک بار دیگر گیج شدم. به نظر رسید از هرچه از ابتدای ورودم به واشنگتن گفتم حالا همانها را به من پس میدهند. میگه من به واشنگتن میگم آقا طرح ما اینه، شما بگید چیکار کنیم، اونا همون حرفای خود منه به هم میگن. میگه اینجا فهمیدم که واشنگتن هم از ما گیج تر است. فهمیدیم واشنگتن هم خبری نیست، اینا اصلا خودشون هم نمیدونن چیکار باید بکنن. بعد جالب آخر این کتابش میگه علتش این بود که ما تا به حال با چنین انقلابی و چنین مکتبی و چنین رهبری و چنین مردمی مواجه نشده بودیم. اصلا اصلا این اولین تجربه ما بود. میگه سیاد تا نزدیک پیروزی انقلاب تا یکی دو ماه به 22 بهمن، یعنی تا پاییز، سازمان سیاد تحلیلش این بود که شاه میمونه و مسئله حل میشه. باور نمیکردن سقوط کنه، در حالی که خود شاه توی دو ماه به آخرش، دو سه ماه اولش گفت آقا من دارم سقوط میکنه. میگه بازم سیاه میگفت نه این ترسیده، ما کنترلش میکنیم. از خودم پرسیدم آیا واشنگتن دست کم روی این طرح‌ها کار میکند یا نه. این حالت انتظار برای آمدن امام به شدت نگران کننده و فلج کننده بود.